اول خدا. جمله عیسی بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد، متی 6:33 در مورد همه ایمانداران از جمله رهبران نیز صادق است. اصلی که در نصیحت پولس به فرزندان برای نگهداری از والدینشان وجود دارد. نخست بیاموزند که با نگاهداری از خانواده خیش دینداری خود را در عمل نشان دهند. اول تیموتائوس 5:4 در مورد والدین نیز صدق می کند. زمانی که رهبران در خانه های خود مسیحی وار عمل می کنند، این چیز به رهبری و خدمات آنها اعتبار می بخشد. ما اعضای خانواده خیش را تشویق می کنیم که کاملا نسبت به خدا متعهد باشند و افرادی که ما آنها را خدمت می کنیم این را می بینند. یوشع مانند رهبری عالی در سخنرانی معروف خود خطاب به اسرائیلی ها آنها را تشویق می کند که تسلیم کامل خداوند باشند. پس حال از خداوند بترسید و او را با خلوص و وفاداری عبادت کنید و خدایانی را که پدرانتان در آن سوی رود و در مصر عبادت می کردند به دور افکنید و خداوند را عبادت کنید. یوشع 24:14 و او با اعلام اینکه خود او نیز متعهد به اصلی است که درباره اش سخن میگوید، با گفتن این جمله بر اهمیت آن تاکید مینماید. و اگر در نظرتان ناپسند است که خداوند را عبادت کنید، همین امروز برای خود برگزینید که را عبادت خواهید کرد، خواه خدایانی را که پدرانتان در آن سوی اردن عبادت می‌کردند، خواه خدایان اموریان را که در سرزمینشان به سر می‌برید، اما من و خاندانم یهوه را عبادت خواهیم کرد. آیه 15. با این وجود رهبران بسیاری در زمان تصمیم گیری برای خانواده خود تسلیم وسوسه هایی می‌گردند که اراده خدا را زیر پا می‌گذارند. چقدر انکار این حقیقت آسان است که اگر از راه‌های خداوند پیروی کنیم، او نیز هر آنچه که ما برای داشتن یک زندگی پرثمر به آن نیاز داریم را مهیا خواهد نمود. ممکن است آرزوها و خواسته‌هایی برای فرزندانمان داشته باشیم که آنها را از لحاظ روحانی به عقب براند و یا ممکن است مشتاق این باشیم تا برای کسب موفقیت‌های دنیوی قرار بگیریم. در این زمان است که نباید سؤال عیسی را فراموش کنیم که می‌گوید انسان را چه سود که تمامی دنیا را ببرد اما جان خود را ببازد. انسان برای بازیافتن جان خود چه میتواند بدهد؟ متی 16:26 نمیتوانیم فرض را بر این بگیریم که رهبران به طور اتوماتیک قوانین مسیحی را در زندگیشان به کار خواهند برد. اجازه دهید به برخی از چالش هایی که رهبران در ارتباط با خانواده هایشان با آن روبرو خواهند بود بپردازیم. زمانی که فرزند خانواده باید برای امتحان آماده شود، والدین ایرادی نمی بینند که او را در روزهای یک شنبه در زمان برگزاری جلسه کلیسایی در آن کلاس فوق برنامه ثبت نام کنند، با اینکه آن روز روز مخصوص خداوند است. ممکن است نگذارند پسرشان به جلسه جوانان برود و با آنها مشارکت داشته باشد، زیرا باید درس بخواند. در واقع حتی وقتی امتحانش تمام شد ممکن است دیگر به جلسه جوانان نرود، زیرا می داند که فقط باید در جلسات یک شنبه شرکت کند. اما این بی توجهی به مشارکتی که برای پسرشان بسیار ضروری است، حتی بیش از شروع امتحانات نیز از سوی خانواده وجود داشته است، می تواند در فرزندشان این احساس را ایجاد کند که درس خواندن مهمتر از سلامتی روحانی است. دیل مودی می گوید ترجیح می دهم اگر قرار باشد امروز از دنیا بروم، برای فرزندانم امید بر مسیح را بر جای بگذارم تا میلیون ها دلار پول. به نظر می رسد ما بیشتر به فرزندانمان کمک می‌کنیم تا نام و نشانی برای خود در دنیا کسب کنند، تا اینکه به آنها تعلیم دهیم زندگی خود را در مسیر درستی هدایت کنند و آن را تا ابد ادامه دهند. بیایید از آموزه مسیحی سخاوت و بخشش مثالی بیاوریم. زوج جوانی می‌خواهند خانه‌ای بخرند. آنها سالها برای این هدف پسنداز نمودند. خانه ای را پیدا می کنند که دلخواه آنان است. آنها برای خرید آن خانه به وامی نیز احتیاج دارند. آنها زندگی خود را طوری برنامه ریزی می کنند تا بتوانند برای باز پرداخت وام با مشکلی روبرو نشوند. آنها متوجه می شوند که اگر از آنچه برای کار خداوند و برای فقرا می دهند بکاهند، می توانند اقساط را پرداخت کنند و فقط دهیه که آنها باقی می ماند که تعهدی غیر قابل بحث است. کودکی در یک خانواده فقیر وجود دارد که آنها متعهد شده بودند ماهانه برای کمک به ادامه تحصیلش کمک کنند. آیا با ادامه بخشش ها و هدایای خود از آرزوی خرید این خانه صرف نظر می کنند؟ از آنجا که دادن هدیه بخش اصلی از هزینه های غیر قابل بحث در مسیحیت است، این زوج تصمیم می گیرند که از آنچه به نظرشان فرصتی عالی برای داشتن یک خانه است، صرف نظر کنند. برخی از لذت بخش ترین برنامه های تلویزیون زمانی که کودکان در خانه هستند، پخش می شود. این زمان‌ها می‌تواند اوقات خوبی برای دور هم بودن خانواده باشد. بهترین ساعت برنامه‌های تلویزیونی را می‌توان در بهترین ساعت دور هم بودن خانواده تماشا کرد. بسیار خوب است که اعضای خانواده دور هم برنامه‌های خوب تلویزیونی را تماشا کنند. خود من شخصاً علاقه بسیاری به تماشای مسابقه کریکت یا فیلم‌های پلیسی دارم. اما خیلی مهم است که یک خانواده این اصل را نهادینه کنند که تماشای یک برنامه محبوب از اهمیت ثانویه‌ای در یک خانواده برخوردار است. این کار نباید سر راه دعاهای خانوادگی و فعالیت‌های مهم دیگری مانند جلسات کلیسایی یا ملاقات‌های گروه‌های خانگی که به خانواده تعلق دارد را بگیرد. ممکن است والدین مجبور باشند که تماشای مسابقه مهم که از تلویزیون پخش می شود را به خاطر ملاقات از یک بیمار از دست بدهند. گاهی مهمانی درست در زمان پخش قسمت هیجان انگیز یک سریال به خانه ما می آید. والدین تصمیم می گیرند که تلویزیون را خاموش کنند. زمانی که کودکان می‌بینند والدین چنین بهاهایی را می‌پردازند، در می‌یابند که چه چیزی در خانواده آنها مهم است. اگر ما فراموش کنیم که مسیح مرزهای انسانی ما را می‌شکند، ممکن است تعلیم عالی کتاب مقدس که در مورد برابری وجود دارد را نادیده بگیریم و نگذاریم فرزندانمان با افرادی که ما آنها را از طبقه پایین‌تر جامعه می‌دانیم معاشرت و دوستی کنند. مودی داستان غم‌انگیز زنی را بازگو می‌کند که از پسرش با او سخن گفته بود. پسر او با گروه YMCA و تیم بشارتی آنها همکاری می‌کرد. آنها به خیابان‌ها می‌رفتند تا تراکت پخش کنند. آرزوی مادر آن پسر این بود که پسرش اسم و رسمی برای خود پیدا کند و با افراد طبقه بالای اجتماعی نیز ارتباطی داشته باشد. او فکر می‌کرد که شأن و عزت او اجازه نمی‌دهد که با جوانان فقیر گروه YMCA مشارکت داشته باشد. او نمی‌خواست پسرش دیگر به آنجا برود، اما پسرش نپذیرفت، بنابراین او را به مدرسه شبانه روزی در جای دورتر فرستاد. او از آنجا به دانشگاه پرآوازه‌ای راه یافت و در طول مسیر تحصیلش ایمانش را از دست داد. زن وقتی متوجه این موضوع شد به او نامه می نوشت و سعی می کرد که او را به سوی ایمان بازگرداند. اما تلاش‌هایش بیفایده بودند تا اینکه والدین آن پسر 2 سال از او بیخبر ماندند. سپس شنیدند که او به شیکاگو رفته است. پس از کسب خبر، پدرش مقدار زیادی پول برای شروع کسب و کاری تازه برای او فرستاد. آنها فکر می‌کردند این کار باعث تغییر او خواهد شد. اما اینطور نشد. آخرین خبری که از او دریافت کردند این بود که در دریاچه میشیگان غرق شده است. می توانید تصور کنید که مادر آن پسر چقدر از کار خود پشیمان شده بود، اما دیگر فایده ای نداشت. والدین همان اشتباه را یک بار دیگر نسبت به پسر دیگرشان مرتکب شدند. وقتی که با انتخاب پسرشان در مورد شریک زندگیش مخالفت کردند، آنها فکر می کردند آن دختر از خانواده ایست که از لحاظ اجتماعی در سطح پایین قرار دارد و در شأن خانواده آنها نیست. آن دختر مسیحی خوبی بود و از جهات بسیاری مناسب پسر آنها بود، اما اسارت نسبت به جایگاه اجتماعی باعث کور شدن چشمان آن خانواده شده بود و اجازه نمی داد که اصول کلیدی کتاب مقدس را ببینند. تصمیم آن خانواده برای مخالفت با آن ازدواج این پیغام را می رساند که برای خانواده آنها جایگاه اجتماعی مهمتر از خداوند و اصول روحانی بود. دعا. یکی از بارزترین نشانه های یک خانواده مسیحی از دیدگاه خداوند دعا کردن آنهاست. اما دعا کردن معمولاً به خودی خود و به طور طبیعی در یک خانواده ایجاد نمی شود. ما باید تصمیم بگیریم که دعا کنیم. می خواستم در این قسمت بنویسم زمانی را به دعا اختصاص دهید. اما می نویسم زمانی را برای دعا مهیا نمایید. ما باید به طور فعال در خانه های خود دعا را در اولویت برنامه ها قرار دهیم و به گونه زمانی را برای آن مهیا کنیم. ابتدایی ترین نوع دعا در یک خانواده مسیحی دعای شخصی است که در خلوت صورت می گیرد. این جمله است که عیسی درباره دعای واقعی گفت: اما تو هنگامی که دعا می کنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است دعا کن. آنگاه پدر نهان بین تو به تو پاداش خواهد داد. متا 6:6. همانطوری که در قسمت بالا اشاره کردم، در این دعا ما برای اعضای خانواده خود دعا می کنیم. عادت به دعای شخصی افراد در تنهایی نشانه بارزی از یک خانه مسیحی است. زمانی که کودک بودم و همراه خانواده خود در اردوهای کتاب مقدسی شرکت می کردم، شنیدم که هاربرتاب درباره پدر خود تئودور، بنیانگذار برنامه تلویزیونی Back to the Bible، چنین می گفت: زمانهایی بود که پدرش به اتاق خود می رفت و در را می بست و بچه ها می دانستند که در آن زمانها نباید مزاحم او شوند، چون او مشغول دعا است. من نیز خاطره این چنین درباره مادر و مادر بزرگ خود دارم. زمانی که برای ماندن در خانه پدر بزرگ و مادر بزرگم می رفتم، گاهی احتیاج داشتم که صبح بسیار زود قبل از طلوع خورشید از دستشویی استفاده کنم. باید از جلوی درب اتاق پدر بزرگ و مادر بزرگم رد می شدم و می دیدم که مادر بزرگم در کنار تختش زانو زده و با سری پوشیده در حال دعا کردن است. همین چیز در مورد مادرم نیز صدق می کرد. هر روز صبح او را زانو زده در حال دعا می دیدم. ایمان دارم دعا مهمترین کاری است که ما اینجا بر زمین انجام می دهیم. فرزندان ما با مشاهده جدی بودن ما در برخوردمان با وظیفه دعا کردنمان این اهمیت را درک می کنند. این آنها را تشویق می کند که به خداوند احترام گذاشته و او را در اولویت بدانند. مادرانی که کودکان کوچکی دارند اغلب برای مهیا کردن زمانی برای دعا دچار کشمکش و چالش می گردند. آنها باید از خلاقیت خود برای یافتن زمانی مناسب برای دعا استفاده کنند. یک بار از دوست جوانی که دو کودک کوچک داشت پرسیدم که زنش چگونه زمانی برای دعا پیدا می کند. او به من گفت زمانی که بچه ها ظهر می خوابند، او فوراً از فرصت به دست آمده برای داشتن زمانی در خلوت و تنهایی با خدا استفاده می کند. خانمی از این که همسایش با این که کودکان زیادی دارد ولی باز هم روش زندگی دارد که نشان می دهد او نیز ارتباطی نزدیک با خداوند دارد، چنین می گوید: از آن مادر پرسیدم که چگونه توانسته است به این چیز دست یابد. آن خانم به پیشبند بزرگی که همیشه می بست اشاره کرد و گفت: هر وقت او بر صندلی خاص خود می نشیند و پیشبند را بر سرش می اندازد، بچه ها می فهمند که او در حال دعا کردن است. قانونی در خانه آنها وجود داشت که کودکان باید در آن زمانها ساکت می ماندند. کودکان باید بدانند که والدینشان زمانی اختصاصی برای دعا دارند، زیرا خداوند برای آنها مهم است. آنها به طور ناخودآگاه این راز را که دعای شخصی قسمت مهمی از زندگی است را درونی سازی می کنند. این کار همچنین آنها را تشویق می کند که تبدیل به مردان و زنان دعا در آینده شوند. یک بار روزی عیسی در مکانی دعا می کرد. چون فارغ شد یکی از شاگردانش به او گفت: ای سرور ما، دعا کردن را به ما بیاموز، همان گونه که یحیی به شاگردانش آموخت. لوقا 11:1. و این سوال باعث شد تا عیسی دعای ربانی را به آنها آموزش دهد. آیات 2:4. مشاهده عیسی در حین دعا این اشتیاق را در شاگردان ایجاد کرد تا خود نیز مردان دعا شوند. 14 بخش اول کتاب اعمال رسولان چشم‌اندازی زیبا از زندگی کلیسای اولیه می بخشد. در این بخش 22 ارجاع به دعا وجود دارد و بسیاری از مثالهای این قسمت دعای متحد ایمانداران را به تصویر می کشد. زمانی که زوج عادت بکنند که با یکدیگر دعا کنند و والدین با فرزندان خود نیز دعا کنند، این علامتی مهم از داشتن هویت و ثبات در خانواده است. ما همچنین باید در مراسم‌های مهم خانوادگی و همچنین زمانی که خانواده با مشکلی برمی‌خورد با یکدیگر دعا کنیم. خانواده ها باید متوجه باشند که دعا تنها یک مراسم نیست که در تولد ها انجام می شود، بلکه جنبه و بخش مهمی از جشن تولد است. دعای قبل از یک سفر طولانی یا پیش از آن که عضوی از خانواده برای مراسمی خاص از خانواده دور می شود، باعث جاری شدن برکت و محافظت خداوند بر آن مسافرت یا مراسم می گردد. این عملکرد همچنین تأیید می کند که خداوند آن کسی است که ما کمک خود را در زمانهای ضروری از او دریافت می کنیم. پسرم در ابتدای زمان نوجوانیش در مدرسه کریکت بازی می کرد. عادت داشتیم قبل از آن که برای شرکت در مسابقه ای برود با هم دعا کنیم. یک روز او را برای شرکت در مسابقه ای با ماشین می بردم، اما فراموش کردم که برای او دعا کنم. در حالی که رانندگی می کردم از من پرسید: می توانی برایم دعا کنی؟ او به این نتیجه رسیده بود که سپردن یک مسابقه به خداوند بخشی مهم از زندگی اوست. زمانی که کودکان بزرگ شدند، هرگز فراموش نخواهند کرد که هویت و امنیت آنها به عنوان کودکان در گروه دعا کردن است. گاهی زمانی که از مراحل سخت و تنگی در زندگیشان عبور می کنند و وسوسه می شوند که ایمانشان را ترک کنند، خاطره خوش لحظات بودن در حضور خداوند در زمان کودکی مانع از ترک ایمانش می گردد. حتی اگر برای زمانی آن را ترک کنند، به یاد آوردن این خاطرات می تواند باعث بازگشتشان به سوی خداوند شود. مطمئنم کودکانی را می شناسید که حتی زمانی که پشت به خداوند کرده اند، از والدین خود می خواهند برای احتیاجات خاص آنها دعا کنند. احتیاج به تذکر نیست که دعاهای خانوادگی نباید مانند قانونی سنگین خسته کننده باشند. والدین باید هر کاری در توان دارند انجام دهند و از خلاقیت خود برای خوشایند و جالب کردن زمان دعا برای فرزندان استفاده نمایند. یکی از کارهای خوشایندی که والدین و فرزندان به عنوان یک خانواده می توانند انجام دهند این است که باید سعی کنند روشهایی را به کار گیرند که در آنها کودکان بتوانند به معنای خاص کلمه در زمانهای دعا مشارکت داشته باشند. زمانی که فرزندانمان هنوز کوچک بودند، پیش از دعا درباره موضوعاتی که می‌خواستیم برایشان دعا کنیم صحبت می‌کردیم. بعد می‌پرسیدم چه کسی برای این موضوع دعا می‌کند. این باعث ایجاد اوقاتی خوش و پر از خنده در خانه می‌شد. همچنین تمرینی بود برای مشارکت بچه ها در زمان دعا. البته احتیاجات بچه ها جای مهمی در این زمانهای دعا به خود اختصاص می داد. این حقیقت که آنها می دانستند که می توانند این احتیاجات را در خانواده مطرح کرده و درباره آنها دعا کنند باعث ایجاد احساس امنیت در آنها شده بود. بار دیگر باید بگویم که هر چقدر هم ما سعی کنیم تا ساعت‌های دعا را برای خانواده خود جالب و مهیج کنیم، خانواده اتوماتیکوار برای دعا جمع نمی‌شوند. بهترین کار این است که یک شخص مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد و اطمینان حاصل کند که جلسات دعا در خانواده برگزار می‌شوند. وقتی کودکان کوچک هستند، پدر و مادر باید این نقش را بر عهده بگیرند. وقتی فرزندان بزرگتر شدند، یکی از آنها می تواند این نقش را بر عهده بگیرد. این اصل برای زوجهایی که فرزندی ندارند یا فرزندانشان بزرگ شدند و آنها را ترک کردند نیز صادق است. بسیار غم انگیز است که امروزه بسیاری از زوجهای مسیحی وقتی برای دعای متحد ندارند. این قضیه باید در آنها تغییر کند. زن یا شوهر باید این مسئولیت را بر عهده بگیرند و با هم دعا کنند. نتیجه گیری. نکته اصلی این فصل این بود که مداخله خداوند مهمترین فاکتور در خانواده ها و زندگی مشترک ما است. او یکی از طرف‌های موجود در پیمان ازدواج است. اوست که به ما کمک می‌کند به پیمان ازدواج متعهد باشیم و در هر شرایطی برای نیکویی ما فکر و عمل می‌کند. ما نیز به نوبه خود باید نسبت به خداوند متعهد شویم و اصول او را در زندگی به کار بریم. شکست در حفظ این تعهد ما را به سوی ویرانی هدایت می‌کند. زمانهایی که خانواده ها تحت حمله قرار می گیرند و گویی رسانه ها و ابزار مختلف موجود در اجتماع نبردی را علیه اصول کتاب مقدسی و خانواده و زندگی مشترک آغاز می کنند، مسیحیان نیز باید مشتاق حفظ اتحاد و سلامت این نهاد تأسیس شده توسط خداوند باشند.